بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 12/10/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. محصل عرض ما در جلسات سابق در مورد دلالت التزامی و تبعیتش نسبت به دلالت مطابقی این بود که ما به نظرمون وجدانن بیان مرحوم آقای خویی تمام بود و بنابراین دلالت التزامی در تمام جاها تابع دلالت مطابقی است و این بیان در دلالت‌های مطابقی تابع هم هست. دلالت مطابقی تابع هم در تمام جاها تابع دلالت مطابقی مطبوع است و اگر حالا این بیان آقای خویی رو ناتمام بدانیم و قبول نکنیم، باز در اکثر موارد دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، چون ملاک حجیت و منات حجیت در دلالت التزامیه وجود نداره. ما در واقع وجه سومی که شهید صدر مطرح کردن که منات و ملاک حجیت وجود نداره، اون رو همون رو داریم میگیم، ولی میخواییم بگیم که این نکته سبب تفصیلی که شهید صدر دادن بین دلالت التزامیه لفظیه و دلالت التزامیه عقلیه نمیشه. در تمام دلالت های التزامیه منات حجیت وجود نداره بعد از سقوط دلالت مطابقی، چون در واقع می گفتیم عرف به این دلیل یک دلالت رو معتبر می کنه که می خواد از قرار گرفتن در یک حالت نادر فرار کنه. در دلالت التزامیه اگر بعد از سقوط دلالت مطابقی حجت نباشه، محظور جدیدی ایجاد نمیشه. اون محظور همون محظوری هست که از قبل بوده. بله، در دلالت‌های لفظیه تابعه که ما ضمیمه می‌کردیم، در بعضی موارد نادر با سقوط دلالت مطبوع دلالت تابع بر اعتبار میفته، اونجایی که منشأ تخلف دلالت از واقع تعمد القاء مخاطب در خلاف واقع باشه، جایی که تعمد القاء مخاطب در خلاف واقع باشه. و اگر من این دلالت تابع را ذکر نمی کردم، مخاطب من به این مطلب رهنمون نمی شد و به خلاف واقع نمی افتاد. اینجا القاء در خلاف واقع نسبت به مدلول التزامی و القاء در خلاف واقع مدلول تابعه نسبت به القاء در مخالفت واقع نسبت به دلالت مطبوعه مستقل از هم هستند، هم ارتباطی ندارن. محظور شدیدتر و بیشتری در عدم التزام به دلالت تابعه پیش میاد که این خب حالت نادریه، نوعا این حالت نیست. بر اینجا که غالبا همینه دیگه، اصلا دلالت التزامیه همه جا اینجوریه. ما دلالت التزامیه ما عرض کردیم اونی که تفصیلی که اگر بخوایم قائل بشیم در دلالت تابعه است، ولی دلالت التزامیه همیشون دلالت التزامیه است. لازمش اینه که اگر من فقط اکتفا کنم به مدلول مطابقی، خود مخاطب مدلول التزامی رو میرسه.
قوامش
به این هست که مخاطب به این دلالت التزامیه واقفه، پس آوردن دلالت اون لفظ دال بر لازم یا نیاوردنش و اینکه دلالت لفظی بیارم یا نیارم، یک القاء در خلاف واقع جدید ایجاد نمیکنه. این همون نکته ای که سبب میشه که من مکلف رو نسبت به مدلول مطابقی در خلاف واقع قرار بدم. نکته پیش اومده، حالا این نکته واقعی بخواستم به اصطلاح فرض کن محظور تقیه بوده یا محظور غیر تقیه بوده، هر چی میخواد بوده، چه محظوری که عضو شرعی باشه چه عضو شرعی نباشه، اونها همون توجیهگر الغاء در خلاف واقع نسبت مدلول التزامی هم هست، چون مدلول التزامی خواه‌ناخواه به دنبالش میاد و اینجور نیست که من اگر مدلول التزامی رو ذکر نکنم، یعنی به نحو دلالت لفظی نبود، محظور جدیدی پیش میومد. اینه که نسبت به دلالت التزامیه هیچ تفصیلی در کار نیست. ما در واقع دلالت تابع میخواییم بگیم، در بعضی موارد دلالت تابعی که مخاطب توجه نداره به این دلالت، مخاطب توجه نداره و من با آوردن لفظ دال بر این دلالت تازه توجهش میدم که این ملازمه وجود داره، در طور به کار بردن جمله من مخاطب به این ملازمه توجه پیدا میکنه. خب اینجا برای چی این آوردید؟ اگه اینو نمی آوردید که مخاطب نسبت به دلالت تابع و اون مدلولش به خلاف واقع نمی رسید، به فرض این متوجه نمی شد، پس به خلاف واقع نمی رسید. پس در صورتی من این دلالت التزامی رو می توانم ذکر بکنم که واقعیت داشته باشه، اگر واقعیت نداشته باشه یک مخالفت ظاهر بیشتر، یعنی مخالفت عقل بیشتری هست، یک عمل شنیع بیشتری رو انجام دادم و اون رو در مخالفت واقع و یک خلاف اصل بیشتری مرتکب شدم. فرض کنید من مخاطب نمیدونه که اگر زید بیاد امرم میاد، بعضی از ملازماتی که ملازمات شرعیه‌ای که وجود داره، نه ملازمات عقلیه. فرض کنید نماز اگر باشه، نماز مستحبی باشه، باید دو رکعتی باشه. مثلا من میگم یه این نماز رو بخوان و دو رکعتی هم بخوان. یه وقت این دلالت، یه دلالتی از واضحه، همه میدونن. وقتی گفتم نماز بخوان، اگرم نگم دو رکعتی بخوان، اون دو رکعتی خواندنش متوجه میشه. ولی اگر نگم، اون ممکنه چهار رکعتی بخونه، ممکنه جور دیگه بخونه و به خلاف واقع بیشتری مثلا گرفتار نشی. مثلا حالا مثالای واقعیشو میشه فکر کرد، احتمالا آدم گیر بیاره، ولی تو مثالای واقعیش من فعلا فکر نکردم.
یعنی ما اوجیت اصل مستحبی بودن اون نماز ممکنه بزنیم، اما دو رکعتی بودن
رو قبول بکنیم. بله، حالا اینجا که اگه اصلش باشه اونم میره، چون در اصلا موضوع نداره، ولی جایی که موضوع داشته باشه، اینا چون مساویه، اینا هم بیان آقای خویی اینجا کاملا میاد که اون لازمش لازمه مساویه، در با فرض عدم او اصلا لازمه تصویر نداره. اینجا خب اگر اصل مستحب نباشه، دورکتی بودنش دیگه، دورکتی بودن برای نماز مستحبی مطرحه، ولی دورکتی بودن برای نماز غیر مستحبی که مثلا این مثال مثلا واقعی درستایی باید گیر آورد که بشه توهمای به اصطلاح اهم بودن لازم رو تصویر کرد. خب این محصل عرض ما تا اینجا بود. مرحوم آقای صدر اینجا در ادامه وارد بحث دلالت تضمنیه میشه. بحث اینه اگر دلالت مطابقی از حجیت افتاد، دلالت تضمنیه هم از حجیت میفته یا نمیفته. اگر دلیل ما میگه نماز با ده جز واجبه، ما میدانیم نماز با ده جز واجب نیست، برای وجوب جز دهم واجب نیست، برای وجوب سایر اجزا چه دلیلی داره؟ این یه مثال. یه که در واقع یک واجب مرکب دلیل بر وجوبش دلالت میکنه و این مخالف واقع هست، ولی احتمال میدیم که سایر اجزا واجب باشه. آیا وجوب سایر اجزا با اصل وجوب اگر از بین رفت اون سر جای خودش باقی میمونه یا نمیمونه؟ مثال دیگه، جایی که ترکیب عقلی باشه، تحلیلی باشه، میگه که اکرم العالم، ما میدانیم عالم وجوب اکرام نداره ولی احتمال میدیم انسان وجوب اکرام داشته باشه. آیا ما با علم به کذب اکرم العالم میتوانیم وجوب اکرام انسان رو که جزء تحلیلیه مثلا اون عالم هست اون رو استفاده کنیم یا نمیشه؟ شهید صدر بین این دو فرض تفصیل حال شدن، بین این که واجب ما به اصطلاح دلالت تضمنیه تحلیلیه باشه یا دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه. میگن ارتباطی بودن که معنای تضمنی یعنی ارتباطی، این ارتباطی بودن مضر به این نیست که ما بتوانیم اخذ کنیم به دلیل. پس بنابراین در مثال اولی که ما زدیم که دلالت تضمنی غیر تحلیلی است، اینجا با سقوط دلالت مطابقی از اعتبار دلالت تضمنی ها از اعتبار نمیفته. دلالت تحلیلیه این اون جایین دلالت عقلیه، یعنی عقل انسان اون مدلول رو جزء میکنه، براش جزء میتراشه. میگیم انسان دو جزء داره، حیوان و ناطق، الا خارجن که دو جزء نداره، در عالم تصور ابتدایی هم دو جزء نداره و اون یه واجه مرکبی که ساخته میشه، اون واجه مرکب و اجزا داره دیگه، اون خارجن اجزا متعدد داره. بخلاف غیر تحلیلیه از اعتبار نمیفته، تحلیلیه از اعتبار میفته. من البته مثالایی که زدم با بعد که ذکر کردم یه مقدار لفا نشته مشوش شد. مثال اولی که زدم واجب غیر تحلیلیه بود، مثال دوم واجب تضمنیه تحلیلیه بود. مثال دوم همون اکرم عالمن، مثلا من عالم میدونم وجوب اکرام نداره، احتمال میدم انسان وجوب اکرام داشته باشه. همسالی خب، حالا حالا اینه یه بعد از این مثالا به نظر دقیقی مشکلاتی داره. من حالا مثال فعلا برای اینکه کمی چیز بشه، مطلب واضح بشه، این مثال هایی بزنه، ولی این مثال ها بعضیش اصلا دقیق نیست، مثال واجب تحلیلی هم نیست اصلا. نه چون نه اکرام چون واجبه، نه اکرام عالم. من عالم رو که متعلق اکرام هست مطرح میکنم. اینه حالا برای که خیلی فعلا وارد اون چیزاش نشیم بهتره. باید اکرام العالم رو نسبت به اکرام الانسان ببینیم، تحلیلی هست تحلیلی نیست، امثال این ها. این اشکالات داره، ولی من حالا فعلا نمیخوام وارد اون چیز بشم، انقلت و قلتا و امثال این ها بشم. بعد خواستم اصل تحلیلی بودن یک دلالت رو ترسیم کنم. حالا اینجا اصلا درست نیست. بگذاریم شهید صدر می‌فرمایند یه بحثی در اصول مطرحه که عام مجموعی اگر مخصصی برش وارد بشه به چه دلیل عام مجموعی در تمام باقی حجت؟ در مورد عام استقراقی، خب عام استقراقی چون استقراقیه انحلالی میشه، گفته اکرم کل عالمین، میدونم زید وجوب اکرام نداره، سایر افراد وجوب اکرامی سر جای خودش باقی میمونن، عام استقراقی مشکلی نداره، ولی عام مجموعی یک وجوبه. گفته اکرم هذه القبیله به نحوه، فرض کنید حالا اینجوری مثال بزنم، مثال واقعی، آمن بالائمه، به ائمه ایمان بیار. من مثلا ائمه‌ای که هستند میدانم که لازم نیست به 13 تا امام اینجا باید مطرح هستن، 13 تاش لازم نیست، بعد از اول فرض لازم نیست جزء مثلا
تنظیر
عام مجموعی استقراقی، تنظیر برای تحمیل تضمنی او؟ نه، عام استقراقی بحث اصلا تضمنی نیست، عام استقراقی اون جداست، اون اصلا تضمنی نیست، جلالت های مستقله است. خب من میدانم که چیز لازم نیست ایمان آورد، بله امام خمینی اصلا اون چیز نیست، حالا نسبت به بقیه آیا لازم هست وجوب ایمان یا لازم نیست، این بحث. خب میگن حالا یه مورد از تحت عام خارج بشه، این باعث نمیشه که بقیه از تحت عموم نباشن. این عرض کنم خدمت شما، ولی بحث این هست که تخریج فنی حجیت عام مجموعی در تمام باقی بعد از ورود مخصص چیه. آقای سعد می‌فرمایند که تخریج فنیش اینه که دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه ولو ارتباطی باشن در حجیت تابع دلالت مطابقیه نیست، مجرد این که دلالت مطابقیه از اعتبار بیفته، دلالت تضمنیه از اعتبار نمیفته. اینجا توضیحی که ایشون ارائه دادن، این توضیح رو آقای هاشمی یه جوری تصویر کردن، آقای حائری این تصویر رو نادرست خوندن، تغییراتی در این تصویر ایجاد کردن. من دیروز بر طبق تقریری که آقای حائری ارائه داده بود تقریب رو ارائه دادم، ولی بعد به نظرم رسید که تقریب آقای هاشمی به واقع نزدیکتره و باید همون رو گفت. البته یه مقداری بعضی از الفاظی که به کلام آقای هاشمی وجود داره شاید خالی از آقای حائری، حسد کاظم حائری که تقریر کرده درس آقای سعد روز، این قسمت ها رو انگار مرموهای سعد تو درس نگفته بودن، خارج درس بیان کرده بودن، اینی که فقط اصل مطلبش رو تقریر آقای هاشمیه و آقای حائری هم از تقریر آقای هاشمی نقل میکنه، میگه با تغییراتی که باید این تقریبات داد، ابتدا اشاره میکنه که این کلام رو من از اینجا عقد کردم با تغییرات، یه تغییراتی در قسمت های مختلف کلام تغییرات داده و بعد قسمتاش که خیلی تغییراتش جالبه، این قسمت هم من ابتدا به نظرم رسیده بود که تغییراتی که آقای حائری در تقریب ایجاد کردن تغییرات مناسبیه، ولی بعد که یه قضیه دقت کردم دیدم نه، اصل مطلب همون مطلبی است که تغییرات آقای هاشمی است، که بعضی الفاظش شده کمی نارسا باشه و مطلب رو نمی‌رسونه. ببینید بحث اینه، اساساً حالا صرف نظر از این بحث که عام مجموعی بعد از اینکه تخصیص بهش وارد شد در تمام باقی حجت هست، اصل این که عام باقی اصلا حجت هست یا حجت نیست به تمام باقیش کار نداریم. بعد از اینکه تخصیصی به عام وارد شد، این که عام باقی اصلا حجت میتونه باشه یا نباشه، خود این دلیل میخواد. چرا؟ چون دلاله یه دلالت مطابقی داریم. اون دلالت مطابقی این هست که کل این عام مثلا باید حکم روش بیاد، کل این عامی که حکم باید روش بیاد، اگر ما میدونیم این دلالت حجت نیست، رو کل این مجموعه حکم نرفته، این که رو بقیه حکم رفته باشه خود این دلالت مطابقی که نیست، دلالت تضمنی است. اصل بقای حجیت عام در باقی، حالا چه به مجموع الباقی چه جزء الباقی، خود این دلیل میخواد. ما البته اون دلیلی که اقامه میکنیم لازمش اینه که مجموع الباقی حجت باشه. در واقع ولو بحث اصولی که علما مطرح کردند در مورد این هست که به چه دلیل عام در تمام الباقی حجت است، ممکنه در بعض الباقی حجت باشه، ولی اصل این که عام وقتی اعتبارش در این مجموعه از بین رفت هنوز اعتباری برش باقی مونده باشه، اصل این مورد سواله، چون یک دلالت بیشتر نداره. اون میگه این مجموعه رو اکرام کن، من میدونم این مجموعه واجب الاکرام نیست. اصل این که اصلا اکرامی وجود داشته باشه یا اکرامی وجود نداشته باشه الاستویه است. اینجا آقای صدر تقریر ذکر میکنن که این تقریر هم اثبات میکنه اصل این که بعد از این که وجوب اکرام این مجموعه واجب نشد، اکرام این مجموعه وقتی واجب نشد یک وجوب اکرامی باید بیاد، این وجوب اکرام رو همه باید بیاد. این تقریب به گونه ای هست که وجوب اکرام رو تمام الباقی رو هم اثبات میکنه، ولی اصل قضیه برای اثبات این نکته نیست. رو همین جهت آقای هاشمی تعبیرشون، آقای حائر تعبیرشون این هست که مخالفت ظاهر در عدم اراده تمام الباقی کم بیشتر از مخالفت ظاهر در عدم اراده بعض الباقیه. یعنی اگر ما بخوایم بگیم تمام الباقی حجت نیست، مخالفت ظاهر بیشتری داره تا اینکه بخوایم بگیم که بعض الباقی حجت نیست. پس بنابراین ما تمام الباقی رو میگیم حجت. بحث این که این اصلا از بحث ما خارجه، تمام الباقی و بعض الباقی هر دوش دلالت عام بر اونها داره تضمنیه. این دوتا دلالت تضمنیه ها رو نباید با هم مقایسه کنیم. بحث این که اون دلالت مطابقیه ملاک حجیتش اگر با دلالت تضمنیه ها ملاک حجیتش یکی یا دوتاست. ایشون میخواد بگه ملاک حجیت دلالت تضمنیه ورای اون دلالت مطابقیه است. اگر دلالت مطابقیه اون ملاک حجیتش رو از دست داد، علم به مخالفت پیدا کردیم، اون دلالت های تضمنیه از حجیت نمیفته. یعنی در واقع اینجوری میشه، یه دلیلی که میگه مثلا این 10 نفر رو باید اکرام کن، به عدد افرادش دلالت های تضمنیه داره، 10 تا دلالت تضمنیه داره، 1 دلالت مطابقیه رو مجموعه نهیسال مجموع داره. من علم پیدا که میکنم که نفر 10 وجوب اکرام نداره، 2 تا از دلالت های مطابقیه، 1 دلالت مطابقیه و 1 دلالت تضمنیه از اعتبار میفته. این که کل 10 تا وجوب اکرام داشته باشن و جزء دهم این از اعتبار میفته، چون علم دارم که وجوب نداره دیگه. نقطه دیگه که نقطه دلالت دارن، این نقطه به اعتبار میفته، چون هر یک از اینها ملاک حجیتش غیر از ملاک حجیت کله. ملاک حجیت اجزا با ملاک کلیت جز حجیت جو کل فرق داره. پس بنابراین وقتی کل این ده عالم وجوب اکرام نداشت، ما نباید بگیم اصلا وجوب اکرامی نیست، باید بگیم وجوب اکرام هست، ده تا هر نهتاش هم هست، چون هر نهتا ملاک حجیت مستقل داره. این که اصلا بخوایم بگیم نه هیچی وجوب اکرام نداره، نهتا مطلب رو زمین زدیم، نهتا داره تضمنیه. هرچی بیشتر بخوایم به اصطلاح دلالت التزامیه رو، دلالت تضمنیه رو از بین ببریم، مخالفت ظاهری بیشتری کردیم. به عدد اجزا دلالت‌های تضمنیه با ملاک حجیت مستقل داریم. این در اشکال بکنم آقای حائری بود و توضیح کلام آقای صدر بود، که توضیح آقای کلام آقای صدر این میشه. بله، نتیجه‌ای که آقای چیز میخواد بگیره، نتیجه‌ای که آقای صدر میخواد بگیره گرفته میشه. یعنی ببینید یه بحث اصولی داریم، اون اینه که اگر عام از عام مجموعی از اعتبار افتاد، آیا تمام الباقی حجت یا بعض الباقی. ما مستقیما این بحث رو نمیخوایم حل کنیم، ما مشکل دیگری داریم که اون مشکل حل شد این بحث هم حل میشه. آقای صدر این که این بحث رو اینجا مطرح کرده، نه که مشکل ما اون بحثه، مشکل ما چیز دیگری است که با حل اون مشکل، این مشکلی که در جای دیگه هم حل میشه. ما اصل این که اگر عام مجموعی از اعتبار افتاد، چرا اصلا فی الجمله باید حجت بشه، این سواله. حالا چه تمام الباقی یا بعض الباقی، هر کدوم بخواد بشه، اصلا چرا اصلا حجت باید بشه؟ چون دلالتش بر بعض الباقی یا تمام الباقی هر دوش دلالت زمانی است.
بحث
و هر دوتاش هست، نه اینکه اصل اینکه یه حجیت اینجا وجود داره، این حجیت نسبت به تمام الباقی یا بعض الباقیه، این بحث نیست. بحث بقای حجیت ولو به نفع جملهش مورد بحثه. ولی نکته ای که ما برای بقای حجیت میگیم، اون نکته سبب میشه تمام الباقی حجیت بشه. یعنی حل مشکلی که کردیم، اون مشکلی که در اون بحث هم هست حل میشه. اینه که آقای صد اون بحث رو اینجا طرح کرده، نه اینکه این بحث دقیقا همون بحثه. به کلام آقای هاشمی که میگم یک نوع تشویشی هست، اینه که کنده از مجموع بیاناتشون گاهی قدم تصور میکنه که آقای صد میخواد اینجا بگه این مشکله همون مشکله حجیت عام در تمام الواقعیه. خب در مقام حلش بر اومده، در حالی که این مشکل اون مشکل نیست. ولی راه حلی که ایشون ارائه میده، این راه حل هم مشکل بحث ما رو حل میکنه، هم مشکل اونجا رو به حل میکنه. چی؟
مقدمه
بحث اونجوریه که دفته اون و اصلا دفته اون بحث.
اگر کل حجت نبود، فرد حجته. حالا به چه
کیفیتی؟ چرا حجته؟ بحث همینه، چرا حجته؟
نه
مفروض نگرفته، چون دلالت تضمنیه.
مگه اثبات
نمیخواد
بکنید بحث
حجت؟ میخوایم بعضو حجت کنیم، نه تمام البحث. یه بحث اینه که
تمام البحث یه که
جزئی است. پس بنابراین ما باید اصل حجیه، دو بحث هست، یکی این که وقتی عام حجت نبود، چرا اصلا حجیتی باید فی الجمله باقی بمونه، ما بحث اون اینه. ولی راه حلی که ارائه میدیم، این راه حل نه تنها اثبات میکنه که فی الجمله باید حجت باشه، تمام الباقی را اثبات میکنه. یعنی کلام آقای صدر اینه که راه حل ما برای حل یه مشکل دیگه است. ولی خوشبختانه اون مشکل هم که حل میکنه خیلی تام و تمام حل میکنه. ببینید بحث ما، مشکل ما این هست که اگر عام حجیت در کل نداشته باشه، اصلا چرا فی الجمله باید حجت باشه؟ مگه دلالت عام نسبت به افراد تضمنیه نیست. دلالت تضمنی هم در اعتبار تابع دلالت کله. کل که از اعتبار افتاد، اجزاش هم دلالتش از اعتبار میفته. مشکلی نه دیگه. پس چرا این اعضا شما حجیت برش قائلید؟ این مشکل که حل کردیم، نتیجه حل مشکل این میشه که نه تنها فی الجمله حجیتی باقی میمونه، این حجیت رو تمام الباقی هم میره. اون مشکل هم مشکلت چی؟
مشکل
حالا ما همون داریم میگیم دیگه، مشکل اینه. ایشون میگه این که شما میگید دلالت تضمنیه در اعتبار تابع دلالت مطابقه است، نه قبول نداریم این مبنا رو. نه، دلالت تضمنیه در اعتبار تابع دلالت مطابقه ای نیست در جایی که غیر تحلیلیه باشه، چون ملاک حجیتش مستقله. مخالفت ظاهری که نسبت به اصل دلالت مطابقه ای است، یه مخالفت ظاهره. هر یک از اجزا رو دستش بذارید، مخالفت ظاهر جدیدی از عدم التزام به دلالت تضمنیه مربوط به اون جزء هست. پس هر جزءش باید مستقل از کل حجت باشه، و الا یه مخالفت ظاهر بیشتری پیش میاد. پس ما برای این که در واقع کنه یک چیزی که 10 جزئیه، 11 تا ملاک حجیت داره. یه ملاک حجیت رو کل رفته، تک تک اجزاش هم ملاک حجیت جداگونه ای داره. ملاک حجیتی که رو 10 جز رفته با ملاک حجیتی که رو جز 10 رفته، این دوتا رو علم داریم که مطابق واقع نیست. میمونه 9 تا دلالت تضمنیه‌ای که ملاک حجیت هم دارن. اینها اگر شما بخواید اینها رو حجت ندانید، مخالفت ظاهر جدیدی مرتکب شدید، مخالفت اصل جدیدی مرتکب شدید. خب بنابراین ما مخالفت اصل رو مرتکب نمیشیم. نتیجه میشه هر نقطه باید حجت باشه. یعنی باید اون مشکل این که چرا عام در تمام الباقی حجت هم حل میشه. باز مشکل هست. هفتمی هم باشه این اون مشکل هست. ششمی هم
یعنی چه مستقی من بیاد سراغه این دارم یعنی چه مخالفت ظاهر در تمام مرباقی بیشتر از مخالفت ظاهر در بعض
مرباقی. آره این دوتا رو با هم مقایسه میکنه،
قرار بده این که ملاک ها فهم میکنه
این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرده. در واقع مشکل ما این نیست، مشکل ما اینه که همه با اجزا نه بله نتیجه بس اون یعنی هم آقای حائری هم آقای هاشمی همه یه مشکلی دیگه ای رو این وسط حل کردن. اون مشکلی اینه که عام در تمام الباقی حجت شده، ولی مشکل بحث ما این نیست، این نتیجه بحث ما هست. ما مشکل بحث ما ابتدا چیز دیگری هست، نتیجهش این مشکل رو عمل شده. این توضیح برای فرمایش مرحوم آقای صدر.
خب
بله بله اونم نحوه تعبیرشون فرق چیزی تو اینجا تعبیری که آقای هاشمی داره میگم دقیق داره، چون ایشون میگه که مخالفتی که در عدم فعل جمله ما اصلا حجیتی نداشته باشیم، نسبت به این که با مخالفت ظاهری که اگر همه حجت نباشه یکسان نیست. نحوه تعبیرش رو ببینید، تعبیر ایشون دقیق تره، تعبیر آقای هاشمی دقیق تره، ولی کنه اینی که ایجاد تشویش کرده، کنه ابتداءن محل بحث ما این هست تمام الباقی حجت یا بعض الباقی حجته. در واقع این مشکل ما نیست، این نتیجه بحث ماست، فایده بحث ماست که اون مشکلی که در بحث عام و خاص هم وجود داره با این بحث ما تحلیل ما حل میشه.
در نوع جزئی مثلا اگر خارج بشیم اصلا هیچ مخالفت ظاهری مرتکب نشدیم.
آره در نوع جزئی هیچ مخالفت ظاهری مرتکب نشدیم، در 8 جزئی یه مخالفت ظاهر مرتکب شدیم.
سلام نوال خارجی مخالفت ظاهری مرتکب شدیم؟
نه، نسبت به جزء 10 که مخالفت ظاهر مرتکب شدیم. 9 جزء هم بگیم مثلا به 10 هم خب بحث اینه. اون
ظاهر الان هست،
نه دیگه ظاهری نیست، نه اینکه نه نه همچه ظهور نداری دلیل ما نه نه ظهور در بعد اگه پیدا کنه که دیگه مشکل نیست که، بس همینه، مجرد این که از ده جد افتاد دیگه ظهور در نوجود پیدا نمی کنه. اگه نوجود ظهور در نوجود نه اگه اون پیدا کنه که مشکل نیست که. بیان آقای شاهروزی یعنی با ما در واقع دو تا ملاک رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم یه ملاک اگر از اعتبار بیفته ملاک دیگه اعتبارش هست. آقای هاشمی ملاک در کل و ملاک اجزا رو مقایسه کرده، آقای حائری ملاک در کل باقی، کل باقی ها نه کل کل تمام و بدون اون جزئی که از بین رفته، ملاک در کل باقی رو در نظر گرفته با اجزای کل باقی و اجزا هر دوش دلالتش تضمنیه. این اشکالی که من عرضم میکنم اینه، این دلالتش تضمنیه است. بحث ما این هست که ملاکی که در دلالت مطابقیه هست غیر از ملاکی در دلالت تضمنیه هست.
اصل این مخصوص نگرفتی کلام آقای خاطری قبلا، مثلا اون اگر که کل
اصلا توجه به اینکه از کجا ما داریم به اینجا میرسیم نشده. ما بحثمون اینه که دلالت مطابقی اگر اعتبار افتاد داره تضمنی معتبر است یا نیست. تو این فضا ما باید بگیم ملاک دلالت مطابقیه همون ملاک دلالت تضمنیه نیست، این دلالت تضمنیه همون ملاک دلالت مطابقیه رو نداره، ملاک مستقل داره. این بیان آقای هاشمی مناسبه.
این بحث اگر کمکی نکنه به ما در اثبات تمایز ملاک دلالت مطابقی با دلالت تضمنی، در بیشتر حکم یک مثالی رو پیدا میکنه که میخوایم تو قالب اون بحثمون رو ادامه بدیم، و الا اگه خودش بخواد نتیجه بحث باشه خب برای ما چه مسئله هستش که بخوایم حالا به اون بحث بکنیم، که اگر یه مثالی رو ما میخوایم مطلبمون رو توضیح بدیم به این مثال توضیح میدیم.
بحث مثال نیست اصلا.
نه حاجا نگاه که الان ما بحث آیه شهید سعدی هستش که دلالت مطابقی با دلالت تضمنی ملاک و جهتش متفاوته. بعد این بحث این وسط مطرح میشه، آیا کمکی به اثبات این مطلب میکنه یا نه؟
بله بله.
اون خودش نتیجه این بحث
نه، یعنی نه 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 به این اون طرح اون بحثی وسط برای این هست که در واقع اونم یه مشکلی هست، یعنی در واقع شاید بهتر این بود که ابتداعا اون مطلب رو ما طرح نمی کردیم، خود مشکل رو حل می کردیم و حل مشکله می گفتیم مشکلی که اونجا هم هست حل می شه. سیوه طبیعی بحث اینه که اون مشکل رو ما پاش به وسط اینجا نکشیم افتاد.
بحث بیاریم بحث مفیده که اون سر جای خودش حل ده، بگیم آقا نگاه کنید اون نشون میده این دلالت‌ها
نه
جهتش متفاوته.
اینه که یه مقدار عرض میکنم کلام هاشمی، آقای هاشمی هم خالی از تشویش نیست، همینه کنه آدم از کلام آقای هاشمی میخونه تصور میکنه که ایشون این بحث رو همون بحث تمام الباقی، یعنی مشکله این بحث رو همون مشکلهی که در بحث تمام الباقی حجیت عام در تمام الباقی یا بعض الباقی دونسته، ولی اون مشکله نیست، ولی با حل مشکل بحث ما مشکل اون بحث هم حل میشه. و من فکر میکنم آقای سعد اینجوری میخواسته بیان کنه و اینی که بحث به هر حال خب حالا همینو میخوام، حالا وقت گذشت این رو چیزی بود که حالا فردا این رو اجازه بدید، اصلا نمیخواستم تمایز این دو تا بیان رو اصلا بحث کنم، ولی چون خودم اشتباه کرده بودم برای دفع اشتباه خودم مجبور شدم که این رو توضیح بدم. ولی حالا فردا اصل این که آیا دلالت تضمنیه تابع دلالت مطابقی است این رو میخوام توضیح بدم، و اساسا این بحث که دیروزم اشاره کردم به نظر من این بحث از اساس ناشی از یک خلطه، اون خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات و ارتباط دادن این بحث با اون بحث حجیت عام در تمام الباقی و اون چیزا، کل اینا ناشی از این خلطه و این بحث ها با همدیگه یکی نیست. حالا ممکنه احیانا در بعضی جایگاه ها به همدیگه مرتبط باشن، ولی دو تا بحث کاملا مستقل هستن، نکاتشون به همدیگه اصلا ارتباطی نداره. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله. من دوست
میخوام افرادی مثل کشی که میگن یعنی زعفای کثیره، اعتماد اینها به یه راوی و اکسارشون چون بالاخره اعتمادشو اگه مثلا